الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در اسباب و عوامل تحدید نسل بود که به حمد الله و المنه دو تا از این عوامل بحث شد و به پایان رسید. از این جلسه انشاءالله به فضل خدای متعال به عنایت اربابمون امام زمان علیه السلام وارد سومین عامل میشیم که عبارت هست از مسئله عزل. این عامل عزل در امتداد بحث ترک از مجامعت است، به این معنا که پس از اون که ثابت شد ترک مجامعت با همسر پس از 4 ماه فی نفسه با استناد به اون صحیحه حرام است و جایز نیست، کسی ممکنه بگه خب بسیار خوب، ما تسلیم این حکم و حرمت هستیم و قائل به سلام علیکم قائل به جواز ترک مغاربت دیگر نخواهیم بود، یعنی این حرمت رو میپذیرن، لکن باز برای فرار از این معرکه در این حال که مغاربت محقق میشه راه دیگه رو ممکن انتخاب بکنن و اون راه دیگه عبارت است از عزل. یعنی مغاربت صورت میگیرد لکن بعدش عزل اتفاق میافتد. این عزل چه حکمی دارد، چه از حیث تکلیفی چه از حیث وضعی؟ خاطرتون هست که در مسئله سقط جنین هم ما مسئله رو هم از جنبه تکلیفی بررسی کردیم هم از جنبه وضعی، آیا حرام هست یا نیست، آیا دیه دارد یا ندارد، 4 صورتی که تو سقط جنین بحث کردیم. اینجا هم از جهت تکلیفی بحث میکنیم انشاءالله هم از جهت وضعی، آیا عزل حرمت دارد یا ندارد، آیا عزل موجب دیه می شود یا نمی شود. خب توی مسئله عزل شقوق مفصلی داریم، ان شاء الله به لطف امام زمان خود حضرت نفس بدن اینا رو دونه به دونه ان شاء الله بررسی میکنیم. شق اولش مربوط به حره و عمه میشه، این طرف مقابل چیه، همسر چه نوع همسریه، آیا همسر حره هست یا کنیزه، این یه شق. شق دوم، آیا این همسر همسر دائمیه یا همسر موقته. شق سوم، اینو میخواد فی نفسه بحث بکنی یا با لحاظ اشتراط حین عقد یا رضایت زوجه. شقوق مفصلی در مسئله داریم که البته بعضیش تخصصا خارجن، ما اصلا باش کار نداریم، هرچند که حکمش روشنه ولی باش کار نداریم. مثلا بحث از عمه، اگه این زوجه کنیز باشه عمه باشه اصلا از بحث ما خارجه و تکلیفش به صورت صریح در روایات روشن شده، ولی شقوق دیگهش دونه بدون محل بحث است که انشالله عرض خواهیم کرد. عمدش اون جنبه تکلیفی و جنبه وضعیشه. اول بحث تکلیفیشو مطرح میکنیم که آیا این عزل تکلیفاً حرمت دارد یا ندارد، بعد برسیم به جنبه وضعیش که البته طول میکشه، چند جلسه طول میکشه، که اگه کسی عزل کرد آیا بدهکار دیه میشه یا نمیشه. بریم سراغ جزئیات، این را انشاءالله دونه بدون خدمتون تقدیم میکنیم. خب یه قدر از تقلیات رو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله ادامه توضیحات رو در مرحله بعد تقدیم بکنیم. بیا سر خط. و اما سومین سبب از اسباب تحدید نسل عبارت است از عزل. یه سر خط. پس از آن که احکام ترکواتیه و نقش آن در تحدید نسل بررسی شد، اینک در ادامه ممکن است که کسی به خاطر حرمت ترکواتی بر اساس شرایط خودش این کار را نکند، یعنی مبتلای به حرمت نشده و مبادرت به فعل وعتیه داشته باشد، لیکن قصد عزل در این مقاربت را داشته باشد. آری این عزل هم به سهم خودش یکی از عوامل تحدید نسل خواهد بود. بیا سر خط. و اما برای تحقق عزل فرقی ندارد که منی را خارج از رحم افراغ کند یا آنکه طبق امکانات عصر ما از آن وسائل مخصوص، داخل پرانتز ظرف پلاستیکی پرانتز بسته دیگه، خیلی محترمانه عرض کردیم، استفاده نماید. چرا که در این روش هم بالاخره در نهایت آن منی در خارج از رحم افراغ می شود، هرچند که در لحظه انزال داخل در رحم بوده است. اینه دیروز توضیح داده میگه مطلب روشنی برای ما، این منات و ملاک مهمه که در نهایت این منی در داخل رحم قرار نمیگیره، افراغ میشه. حالا چه افراغش از او اول باشه چه پس از انزال به وسیله اون وسیله مخصوص بعدن در خارج از رحم بیرون ریخته بشه، این در نتیجه تأثیری نداره. خب یه سر خط. و اما این مسئله شقوق متعددی دارد، بیان و ذالک یه سر خط. از یک جهت حکم تکلیفی آن و حکم وضعی آن بررسی خواهد شد. حالا قبلش اگه الف می نوشتید بهتر بود، الف بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی، یه سر خط ب بررسی مسئله در فرض زوجه حره و امه یعنی کنیز، جیم بررسی مسئله به صورت فی نفسه یا در شرایط خاص مثل رضایت زوجه. اینا شقوق مفصلی است که انشاءالله به لطف امام زمان دونه به دونه اینها رو ما پیگیری خواهیم کرد. بازم بیا سر خط. فلزا نقول بحث عزل از کنیز قطعا بلا اشکال است. برو داخل پرانتز، لوجود نص فیها، داخل پرانتز لوجود نص فیها، عزل از کنیز قطعا جایزه. برای که برایش نص داریم، روایت صریح و واضح داریم، اصلا جای بحث و نزا نداره. غیر از این که اصلا خود مسئله کنیز ساله هاست که سالبه به انتفاع موضوع و مستاق نداره و از این جهت هم جای بحث نداره، یعنی نه موضوعا جای بحث داره که موضوع دیگه بایش تو این جامعه نمونده، و از اون برم نص واضح و روشن داره، مثلا محل نزا نیست. چه نوشتی آقا وسته جی؟ نص فیها از این داخل پرانتز و از بحث ما خارج می باشد. این تکلیف کنیز که همین اول شستیم و کنار گذاشتیم به ما ربطی نداره. بیا سر خط. و اما بحث عزل از زوجه حره در دو مقام مطرح می شود. بیا سر خط. مقام اول، گاهی در ضمن عقد موقت بحث می شود مقام دوم، گاهی دیگر در عقد دائم محل بحث است. بیا سر خط. و اما نسبت به زوجه ای که در عقد موقت است، هیچ خلافی بین فقها نیست که عزل در ایشان جایز است. تعبیر مرحوم صاحب جواهر تعبیر قشنگی بود، لأنهن مستأجرات. اینا شأنشون اینه. فلذا در ما بحث ترک مجامعت عرض کردیم که ترک مجامعت در این عقدهای منقطع بیش از 4 ماه فی نفس به خودی خودش جایزه و اون حکم حرمت رو شامل عقد منقطع ندونستیم. اینجا هم همینطور. اینجا هم بحث عزل از زوجه، اگر زوجه حره باشه ولی کیفیت عقدش عقد منقطع باشه، این هم همه فقها فرمودن قطعا بلا اشکال این عزل جایزه. بیا سر خط. ولی نسبت به زوجه ای که در عقد دائم است، در اینجا مسئله دو صورت جداگانه دارد. بیا سر خط. خیلی بحث امروز شاخ و برگ پیدا کرده. الف، تارتن در حکم عزل فی نفسه، داخل پرانتز، از جهت تکلیفی بحث می شود. این از جهت تکلیفش فقط تو پرانتز بذار. تکرار کنم، تارتن در حکم عزل فی نفسه، داخل پرانتز، از جهت تکلیفی، پرانتز بسته، بحث می شود. یعنی منهای اذن زوجه و بدون اشتراط در ضمن عقد نکاح. اینا رو توضیح میده. بیا سر خط. ب، و اخرا در حکم عزل با ملاحظه رضایت زوجه یا لحاظ اشتراط ضمن عقد بحث می شود. فرض بفرمایید یه دختر خانومی هست میخواد به عقد یه آقا پسری در بیاد، به یه دلایلی، حالا چه عقلایی باشه چه نباشه، چه بالاخره وجهه معتبری داشته باشه چه نداشته باشه، این دختر خانم با این آقا پسری که به خواستگارش اومده یه شرط اساسی میذاره، میگه من نمیخوام بچه دار بشم، همسری با تو رو میپسندم، ازدواج با تو رو قبول دارم، تو رو به عنوان شوهر میپسندم، ولی شرطم اینه که هیچ وقت بچه دار نشی. من به دلایلی نمیخوام مادر بشم، نمیخوام بچه دار بشم. وقت راهشم همینه که مثلا عزل اتفاق بیفته. وقت این رو میاد تحت عنوان شرط ضمن عقد پیاده میکنه. اگر این چنین شرطی اتفاق افتاد، عزل در این صورت جایز است یا خیر؟ یا ممکنه که این دختر قبل از عقد این شرط رو نداشته باشه، عقد به صورت مطلق جاری شده، بعد از عقد ممکنه که طرفین خودشون به این تفاهم برسن، یا از اون ور ممکنه این آقا پسر، آقا دوماد، این مرده بعدن نسبت به بچه دار شدن نظرش برگرده و یه طوری رضایت همسر رو کسب بکنه که عزل اتفاق بیفته که در نتیجه بچه دار نشن. اون دو فرضی که گفتیم برای کیفیت عزل به درد اینجا میخوره، یعنی مقصودشون از روش اول و روش دوم عدم بچه دار شدنه، نمیخوام بچه دار بشن. حالا یه وقت هست که فرض مسئله ما تو این حالت که عزل یا شرط ضمن عقد بوده یا رضایت بعد عقد به صورت طرفین بوده، یه وقت هم که اصلا اینا محل بحث ما نیست، ما میخوام نفس این کار رو از جهت تکلیفی در شرع مقدس بریم تحقیق بکنیم. عمده بحث ما اینجاست، یعنی از اول درس تا اینجا هر چی گفتیم آقا مقدمه بود، هر چی گفتیم حاشیه و تشریفات بود، او جان کلام و مباحث اجتهادی و استدلالی تازه از اینجا میخواد شروع بشه که عزل از زوجه. البته اینا رو باز میگفتیم، و اگر نمیگفتیم شما صورت مسئله رو نمیتونستید درک بکنید. ببینید الان میخوام از حکم تکلیفی بحث بکنیم، یعنی فعلا با دیه کار نداره، بحث دیه آخر مرحله میمونه، آخرین مرحله که باهم از این بحث خارج بشیم دیهشو مطرح میکنیم. بحث اینه که اگر بخواد زوج از زوجه عزل داشته باشه و این زوجش زوجه حره هست، امه نیست، عقدش هم عقد دائمه، منقطع نیست، این عقد هم مشروط به شرطی منعقد نشده، مطلق برگزار شده، بحث رضایتش هم مطرح نیست، اینو میخوام فی نفس بحث بکنیم، ببینیم آیا از دل آیات، روایات، ادله چیزی پیدا میشه که تکلیف ما رو در این صورت مسئله روشن بکنه یا نه. این دقیقا تحریر محل نزاع شد به لطف امام زمان، با این مقدمات که سفره کردیم چارچوب محل نزاع خوب روشن شد. این الان الحمدلله ذهن و رفقا دیگه کامل مهندسی شد که ما دقیقا کجا میخواییم بحث بکنیم. عزل از زوجه یا حره در عقد دائم به صورت فی نفسه و منهای هر گونه قید و شرطی، آیا این عزل جایز است یا حرام است؟ بین فقها اختلافه، بعضی از فقها قائل به حرمت شدن، بعضی قائل به جواز شدن. اونایی که قائل به حرمت شدن 4 دلیل آوردن، این ادله 4 رو دونه به دونه بررسی میکنیم ببینیم که آیا قابل قبول هست یا نه. میتونیم از این ادله، مثلا بعضیش روایته، میتونیم از این روایت حرمت رو ثابت بکنیم یا نمیشه. بعد از اینکه این 4 رو بررسی کردیم که البته ما در همه این ادله 4 حرف داریم، نقد داریم، فلذا کل این 4 رو کنار میذاریم، بعد از اون به یه مرحله میرسیم، وارد یه فضای جدیدی میشیم انشالله که به کمک اون ادله جواز عزل و فی نفس ثابت میکنیم انشالله. این کلی بحث بود، بریم سراغ جزئیاتش. یه سرخط و اما بحث از حکم عزل در زوجه حره، نه یه قیدش جامون اصفایی کنم، و اما بحث از حکم تکلیفی عزل از زوجه حره در عقد دائم به صورت فی نفسه، کلمه به کلمه این چیزایی که خدمتون عرض کردیم توش بار داشت. حکم تکلیفی یعنی چی؟ یعنی فعلا حکم وضعیشو کار ندنیم. زوجه حره یعنی چی؟ با عمه کار نداریم. عقد دائمش یعنی چی؟ با موقتش کار نداریم. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی با فرض اشتراط رضا زوجه کار نداریم. دقت کردید چهار تا پیداش که دونه به دونش بار داشت. خب بیا سر خط. در اینجا بین فقها اختلاف است. برخی از فقها قائل به اگه سردتون میشه در مسجد رو ببندید، اگه کسی اذیت میشه در مسجد رو ببندید. در اینجا بین فقها اختلاف است. برخی از فقها قائل به حرمت از، برخی از فقها قائل به حرمت عزل به صورت فی نفسه شده اند، مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که این ادعای حرمت را به مرحوم شیخ مفید در مقنعه و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اجمعین در مبسوط نسبت دادن. مرحوم صاحب جواهر فرمودن شیخ مفید در کتاب مقنعه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط اینا ادعای حرمت کردن. فرمودن عزل از زوجی که حره باشه و عقدش هم عقد دائم باشه فی نفسه حرامه. مرد حق نداره عزل بکنه. عزل کرد از جهت تکلیفی مرتکب فعل حرام شده و این کار معصیته. این فتوا به سر خط. نقطه مقابل، برخی دیگر از فقها قائل به جواز عزل شده اند علا وجه الکراهه، که ادعا شده مشهور فقها قائل به همین قول هستند. ما هم انشاءالله عرض میکنیم خدمتون، ما هم به همین نتیجه رسیدیم که این عزل جایزه ولی واقعا عمل مکروهی. حالا چرا جایزه انشاءالله اثبات میکنیم، چرا جوازش به نحو کراهتیه اونم باز دلیل داره، اونم انشاءالله ثابت میکنیم. علیال ما معتقدیم که عزل حرام نیست، ولی مثل شیخ مفید، شیخ عرض به خدمتون طوسی، اینا صراحتا فتوایی به حرمت دادن که این فعل حرامه و معصیت داره. خب بیا سلقت بریم سراغ ادله. از اینجا بعد یه وارد فضای استنباط و ادله اجتهادی میشیم انشاءالله. و اما مدرک و مستند قائلین به حرمت چهار دلیل می باشد. حق برادران اهل تسننمون هم ضایع نشه از اونم حرف بزنیم. ای آقایون هم معتقدن که عزل حرام است، یعنی فتوای این برادر اهل تسنن مثل فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی است که عمدشون نظرشون همینه. حالا در این رابطه چهار دلیل اقامه شده که اولین دلیل بر این مدعا روایاتی است که در اسناد و مدارک اهل تسنن اومده. بیا سر خط. یک، برخی از روایات باب مثل ما روی عن النبی صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسر خط انه زمیر به پیغمبر برمیگرده، انه نها ان غزل الحره، انه نها ان عزل الحره الا باذنها. آدرس سنن بیهقی جلد 7 صفحه 231. بیهقی اهل نیشابور بوده، از همین کشور خودمون، اهل نیشابور، از علمای مطرح اهل تسننه، محدث نامی و مهم اهل سنت که برای پیوند بین تعالیم مذهب شافعی و کلام اشعری خیلی ایشون سعی و تلاش داشته و قدمهایی رو هم در این زمینه برداشته. علی حال از آدمای مهم علمای اهل تسننه. این روایت رو ایشون در اونجا نقل کرد. خب قبل از اینکه وارد ادامه مطالب بشیم، این مشخصه دیگه، ما بیان روایت که نمیتونیم استناد بکنیم، زمانی میتونیم به روایات اهل تسنن استناد بکنیم که اونا اختلاف باشه، ما قبول داریم اونا قبول ندارن، منکرن، بعد چیزی رو که منکر هستن از منابع خودشون علیه خودشون ثابت بکنیم. این ارزش داره، همون کاری که رضوان خدا رضوان خدا رضوان خدا بر این علامه فقید علامه امینی که چه سفرها کرد، چه خطرها کرد، این کتاب واقعا گرانسنگ القدیر رو جمع کرد، سالها زحمت کشید، از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، بلاد و مختلف، با چه خطرها، با چه معجزاتی واقعا رفت ولایت امیرالمومنین رو در منابع خود و اونها علیه خود و اونها ثابت کرد. این ارزش داره استناد به روایات اهل سنت برای این طور موارده، نه در اینجا که مسئله فقهی و بالاخره حالا یه چیزی که ما خود مثلا حرف داریم، روایت داریم، در این چنین موارد به این روایت ما نمیتونیم استناد بکنیم. خب بیا سر خط. یا برخی از تعابیر دیگر که عزل را در حکم زنده به گور کردن فرزند داشته است، و اما الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت. ما این آیه رو کجا استفاده کردیم؟ در بحث سقط جنین، وقتی واسه حرمت سقط جنین، البته برای مرحله بعد الولوج، خاطرتون هست؟ برای بعد الولوج که دیگه به این جنین بچه صدق میشه، صدق میکنه، آدم زنده گفته میشه، برای حرمت سقط به این آیه استناد کردیم. حالا در همین منابع اهل تسنن یه روایت دیگه هست که از رو تشبیه به این مرحله کرده، گفته چجوری زنده به گور کردن یه بچه حرامه، از مثل همونه. و یا به قتل فرزند تشبیه شده است. ادامه یادداشت بفرمایید. و یا به قتل فرزند تشبیه شده، میگه آخه اینا حیفه است، اینا بدن کلی بچه میشن، چرا اینا رو دور میریزی؟ اینا رو دور نریز، هر کدومش میتونه کلی بچه بشه. بالاخره این رو یا تشبیه به قتل فرزند کردن یا تشبیه به زنده به گور کردن بچه کردن، هر دوی اونها حرامه، پس اینم حرامه. بیا سر خط. البته همانطور که مخفی نیست تمام این حرف ها مربوط به مذاهب اهل سنت است و هیچ یک از این حرف ها در جوامع روایی شیعه وارد نشده، فلذا در نزد ما اعتباری ندارد. بله ما عرض کردیم اون موقعی میتونیم به منابع اهل سنت رجوع بکنیم که چیزی باشه اونها منکرش باشن، ما موافق باشیم، برای اثبات علیه اونها به اسناد خود اونها تمسک بکنیم، مثل کتاب اهل قدیر. این ارزش داره، ولی در اینطور موارد برای ما اعتباری ندارد. این یک دلیل یه سر خط. دو، دلیل دوم سر خط. برخی دیگر برای اثبات حرمت عزل این چنین استدلال کرده اند که یه فلش شلش بکش، عزل سبب فوت غرض از نکاح هست. چرا که غرض اصلی نکاح عبارت است از استیلاد، فلذا قهرن از سبب می شود که این غرض اصلی داخل پرانتز استیلاد ضایع شود. خاطرتون هست جلسات اول چقدر روایت خوندیم برای حس و تشویق شارع به مسئله نکاح، برای اصل استحباب نکاح؟ بعد تو این روایات تشویق برای نکاح بعضش بنده خاطرم هست به لطف خدا، بعض از روایات که تشویق به نکاح میکرد برای همین تکثیر نسل بود. گاهی فرمود اکثر الاولاد، که در قیامت من پیغمبر در مقابل سایر امم به زیادی شما مباهات میکنن، افتخار میکنن که همینجا ما چند تا شبهه رو جواب دادیم. یادتون باشه غرض این که در بعضی از روایات غرض از نکاح رو استیلاد معرفی کرده. استیلاد یعنی طلب ولد، طلب فرزند. وقتی غرض اصلی نکاح استیلاد باشه، این عزل با این غرض اصلی در تناقض واقع میشه. به خاطر این تناقض دیگه عزل قهرن جایز نخواهد بود. وقتی که اون بخواد قرض نابود بشه، خود به خود عاملش هم جایز نخواهد بود. خب این دو تا عامل بود که کفایت میکنه. اجازه بدید چون دیگه وقت تفسیرمون داره به مضیقه میفته، ادامه ادله رو و نقد اینها رو ان شاء الله جلسه فردا بررسی بکنیم. یه صلوات بفرستید.